ارزنده‌ای برای اجتماع هستم، خیلی ارزنده. و در این مواقع فلسفه خاصی درباره لذت بردن از زندگی پیدا می‌کنم. و همه شما دوستان عزیز به نظرم حشره و میکروب میره. بزن تلگین، بزن.
دوست عزیزم من، تو هرچی بخوای من برات میزنم، اما الان همه خوابم.
بزن کلوچه.
باید دوباره شروع کنم به نوشیدن ایوان. فکر میکنم هنوز یه چیزه ازش مونده باشه. همین که هوا روشن شد میریم منزل ما.
پیشنهاد خوبی نیست دکتر.
چرا؟
چون خیلی دیره.
مهم نیست، توی خونم دستیاری دارم که هیچ وقت نمیگه خب، همیشه میگه باشه. اون خیلی کلکه، خیلی هم کاریه، هر کاری رو با سرعت انجام میده. من مطمئنم به هممون خوش میگذره، پس با هم میریم باشه؟ معذرت میخوام که کراوات ندارم.
سب کن دکتر، سب کن، منم باید میام. ببخشید دوشیز استانیان.
دایی جان، باز شما و دکتر زیاده روی کردین؟
چرا نمیشین اسم
شما دایی جان، دیگه همه چیزو فراموش کردین.
مثلا؟
خرمن روی زمینه و هر روزم داره بارون میاد، محصولی که با هزار زحمت به دست اومده داره خراب میشه و شما دارین با تصورات زندگی میکنین. دیگه به کارا رسیدگی نمی کنین و من تنهای تنها شدم و دارم از بین میرم. دایی جان، شما دارین گریه می کنین؟
گریه می کنم؟ نه ابدا.
چرا پنهان می کنی؟
نه الان درست مثل مادرت به هم نگاه کردی. خواهر من، خواهر عزیز، اون الان کجاست؟ کاش میدونست. آخه میدونه.
چیو میدونست دایی؟ چیو؟
در آوره بیفایده هست، فراموشون سونیا، بعدم برات میگم.
خواهش میکنم دایی جان.
چیزی نیست.
من اون چش شده. آقای دکتر راستروف؟
بله.
خواب که نیستین؟
من داشتم میرفتم خونه، یعنی همین الان میرم، قول میدم
الان؟
تا اسبار رو حاضر کنم هوا روشن میشه.
داره بارون میاد.
مهم نیست.
خب تا صبح صبر کنین،
طوفان داره تموم میشه، بارونم تا اون وقت برم میاد. من باید برم و خواهش میکنم دیگه دنبال من نفرستین که پدرتونو ببینم.
یعنی چی؟ چرا؟
به پدرتون میگم نقرس داره ولی میگه روماتیسمه. بهش میگم توی رخت خوابش بمونه ولی روی صندلی میشینه. اون امروز حتی یک کلمه با من حرف نزد.
لوسش کردن. بیاین، بیاین یک کمی بشینین. چیزی میخورین دکتر؟
بعدم نمیاد.
بشینید، بفرمایید.
متشکرم.
من خیلی دوست دارم نیمه شب غذا بخورم.
واقعا؟
تعجب کردین.
خب آره، آخه از نظر پزشکی این موقع غذا خوردن اصلا خوب نیست، به خصوص این که بعدش بخوابیم.
تا حالا که مشکلی برام پیش نیومده،
خدا رو شکر.
گمون کنم توی آشپزخونه کمی خوردنی پیدا بشه.
شما برام به اشتها انداختین.
آره یه چیزایی اینجا هست، پنیر و نون.
عالی.
فکر میکنم برای هر دو نفرمون کافی باشه. میل کنین دکتر.
متشکرم. خیلی به موقع بود.
چی؟
این نون و پنیر رو میگم، تمام روز چیزی نخورده بودم. پدرت آدم کشخلقیه.
چیزی میخوای؟
اجازه هست؟
خواهش میکنم.
خوشبختانه الان کسی اینجا نیست و من میتونم بدون پرده پوشی حرفامو بزنم.
خیلی خوبه.
میدونید خانم سانیا، من فکر نمی کنم بتونم یه ماه دیگه تو این خونه دووم بیارم.
چرا؟ چیزی شده؟
مایی تخسته کننده ایه. پدرت غرق نقرس و کتاباشه و دایی جانوانیه شما غرق خیال بافی. مادر بزرگ و زن پدرت هم...
زن پدرم چی؟
به نظر من همه چی باید در وجود آدم زیبا باشه. صورت، لباس، روح، عقاید و خیلی چیزای دیگه.
میشه روشن‌تر بگی؟
زن پدر تو زیبا هست، حرفی در اون نیست.
بله زیباست،
اما جز خوابیدن و خوردن و راه رفتن کاری نمی کنه. هیچ کاری.
بله اما
اجازه بده سونیا، اجازه بده. اون در زندگی هیچ وظیفه و مسئولیتی نداره، دیگران براش کار میکنن، اینطور نیست؟
بله.
زندگی تو هم با تنبلی و بی‌توجهی هیچ ارزشی نداره. نمیدونم، شاید من خیلی جدی و سخت گیرم. منم مثل دیوانیای تو از زندگی ناراضیم و هر دوی ما ایرادگیر شدیم.
شما هم از زندگی ناراضی هستی؟
نه، من زندگی رو میپرستم.
پس چی میگی؟
منظورم خود ماست، میفهمی سونیا؟ ما زندگی ما شهرستانی ها توی روسیه برای من غیر قابل تحمل شده و من با تمام ذرات وجودم از اون متنفرم. و اما درباره زندگی شخصی خودم، هیچ چیز خوبی در اون نیست.
شما خیلی بد بینی.
نه مطمئن باش، تو میدونی وقتی که آدم شب از جنگل میگذره و نوری رو از دور میبینه، خستگی را، تاریکی و شاخه هایی که صورت آدم را خراش میده چیز مهمی به نظر نمیرسه، در حالی که باید خوشحالش کنه، خستگی راه بهش لذت بده. اما اینطور نیست. تو خوب میدونی که کار من تو این ناحیه از هر کسی دیگه بیشتره و بیشتر از همه دارم جون میکنم، اما همش احساس میکنم زیر شلاق دائمی سرنوشتم. گاهی خودمو درمونده میبینم، طاقتم تاق میشه و هیچ نوری رو در افق نمیبینم.
شما خیلی مایوسی.
من برای خودم چیزی نمیخوام دیگه، هم به هم نوعان خودم علاقه ندارم. سالهاست که به کسی علاقه نداشتم.
واقعا شما به هیچ کس علاقه ندارین؟
هیچ کس.
هیچ کس.
فقط یه مختصر علاقه به مارینا دایت دارم، اونم به خاطر روزای گذشته. دهاتی ها همه مثل همن. از طرفی کنار اومدن با مردم تحصیل کرده هم سخته، کسل کننده هم است. دوستان عزیز ما همه تنگ نظرن، کم احساسن و اون طرفتر از نوک دماغشون هم نمیتونن ببینن، چشم دیدن همدیگه رو ندارن. اونایی که تواناتر و فهمیده ترن روحن مریضن، مالی خولیایی هم و گرفتار خودپسندی و حسابگری بیمارگونن. تا هم شکایت میکنن از همه چی، همه کس. دیوانوار تسلیم تنفر و بدگویی هن. دوستکی سر راه آدم میان و کنجکاوانه نگاهت میکنن و پیش خودشون تکلیف آدم رو روشن میکنن. میگن یا این مردی که دیوونه است یا دچار امراض عصبیه. یه برچسب به پیشونید میچسبونن و میگن آدم عجیب و غریبیه، خیلی عجیب و غریب. خب من به جنگل و مزرعه علاقه مندم. به نظر تو این عجیبه سونیا؟ من گوشت نمیخورم، این عجیبه؟ تو رفتارشون نسبت به مردم و به طبیعت دیگه آزادگی و اصالت و صداقت نمونده، هیچ نمونده، هیچ. خب دیگه کافیه، فکر میکنم سر عقل اومدم. میبینی که دیگه هوشیارم و حالم خوبه، حتی روز مرگ هوشیار میمونم. خب
چرا به ساعتتون نگاه میکنید؟
بله و همونطور که براتون گفتم کارم تمومه.
فکر نمی کنم.
چرا که خیلی دیر شده، پیر شدم. کاری که من توی زندگیم داشتم خیلی سخت و طاقت فرسا بوده، برای همین خشن و مبتذل شدم، بی احساس شدم و گمون نمی کنم بتونم به کسی علاقه من باشم.
فقط گمون می کنین، عمل که نکردین.
نه نه نه، فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم.
تا حالا کسی رو دوست داشتین؟
نه، کسی رو هم دوست ندارم. تنها چیزی که در من اثر می کنه زیباییه. فقط زیبایی متاثرم می کنه. احساس می کنم اگه یلنا آندرویفنا بخواد میتونه مثلا در من حرکتی ایجاد کنه، اما این عشق نیست، این علاقه نیست. آخ خدای من،
چی شد؟
چی سانیه چی؟
شما یه دفعه چطور شد؟
یکی از بیمارام زیر بیهوشی مرد.
آه، شما دیگه باید این موضوع فراموش کنی.
نمیتونم، سخته.
میخایلوویچ، من میخوام یه سوالی ازتون بکنم.
بگو، امیدوارم بتونم جواب بدم.
منم امیدوارم.
بگی.
فرض کنین که من یه دوست یا یه خواهر کوچیکتر داشتم که به شما علاقه من بود، یعنی شما رو دوست داشت، اون موقع شما چیکار میکردی؟
نمیدونم، شاید احساس بلا تکلیفی میکردم، بهش حالی میکردم که نمیتونم عشقش رو قبول کنم. بهش میگفتم که فکرم متوجه چیزهای دیگه است. خداحافظ دخترم. داره صبح میشه و ما ایستادیم و داریم حرف میزنیم. اگه مانعی نداره از اتاق نشیمن بیرون میرم. میترسم داییتون جلوی منو بگیره و مانع رفتنم بشه. خداحافظ.
سونیا.
شما این یلنا
چی شده؟
نه هیچی.
نه نه، پنجره رو نبند، طوفان تموم شده، هوای خوب و لطیفی شده، بازش کن.
باشه.
دکتر کجاست؟ رفت. کجا؟ مگه قرار نبود همینجا بمونه؟
گفت میره خونه خودش.
سونیا جان.
بله.
یه چیزی ازت بپرسم، درست بهم جواب میدی؟
بله حتما.
تو تا کی میخوای به من اخم کنی؟
به شما؟
آره، ما که با هم مشکلی نداریم، چرا باید دشمن هم باشیم؟ بیا با هم آشتی کنیم.
آیه لینا، اتفاقا من خودم میخواستم پیش قدم بشم، بذارین ببینم. من نباید از دست هم عصبانی بشم.
من هم همین نظر دارم سونیا جان.
پدرم خوابی؟
نه توی اتاق نشیمن نشسته.
یلنا، شما میدونین پدر چشه؟
ما هفته هاست با هم حرف نمیزنیم.
چرا؟ دلیلش چیه؟
خدا میدونه که هیچ دلیلی نداره. در اون اشکاف چرا بازه؟
دکتر آسروف یه کمی غذا خورد.
فقط غذا؟
خب نه،
مهم نیست. حالا موافقی به خاطر دوستیمون با همین چیزی بخوریم؟
آره موافقم.
بیا سونیا جان، بیا بشین.
پنجره رو ببند.
نه، هوا خیلی خوبه.
خب
اینجوری خیلی بهتره. از این که با هم آشتی کردیم خیلی خوشحالم.
آره آشتی و دوستی، خیلی وقت بود که منتظر این لحظه بودم.
خب تو که این نیت رو داشتی چرا زودتر نیومدی؟
خجالت میکشتم. خیلی مسخره است نه؟
چرا گریه میکنی؟
چیزی نیست.
گریه نکن عزیزم، گریه نکن. تو از دست من عصبانی هستی چون که فکر میکنی من برای منافع شخصی با پدرت ازدواج کردم. اگه قسم منو باور داشته باشی، قسم میخورم که از روی عشق باش ازدواج کردم. علم و شهرت رو منو جلب کرد، اما بعد فهمیدم احساس من عشق نبود، خیال بود. اولش فکر میکردم که عاشق اون هستم، ولی
چی؟
از وقتی که من و پدرت ازدواج کردیم تو با چشمای زیرک و بدگمونت داری منو مجازات میکنی. این چیزا بود که همیشه منو اذیت
میکرد. خب آشتی دیگه بهتره این چیزا رو فراموش کنی.
نباید اینطور به من نگاه کنی، نباید فکرهای بد بکنی، چرا اصلا برازنده شخصیت تو نیست. تو باید مردم به آدم های دور و برت اعتماد و اعتقاد داشته باشی، وگرنه زندگی برات بی‌معنی میشه.
یلنا، حالا من میخوام ازت یه سوالی بکنم و دلم میخواد راستش رو بهم بگی.
حتما.
تو خوشبختی؟
نه.
میتونستم یه سوال دیگه بیریا جوابم بده. دلت نمیخواد شوهر جوان باشه؟
چه بچه ای هستی؟ البته که میخواستم. خب یه چیزی که بپرس، برات بپرس.
از دکتر خوشت میاد؟
بله خیلی.
دختر سبکی به نظر میام نه؟
چرا این فکر رو میکنی؟
چون اون چند دقیقه پیش از اینجا رفتم و هنوز صداشو تو این اتاق میشنوم و وقتی به پنجره نگاه میکنم چشمشو توی قاب پنجره میتونم ببینم.
تو قشنگی.
میخوام حرفمو با صدای بلند بزنم اما نمیتونم، شرمم
میاد. عزیزم،
میشه ازت خواهش کنم بریم تو اتاق من؟ اونجا راحت تر میتونیم حرف بزنیم.
باشه بریم.
سومین قسمت از نمایش دایوانیا رو شنیدید. در خدمت دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم اینجا در استدیوی نقد و نمایش، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه. سلام.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای آشفته، در مورد ژانر این نمایشی که این شبها ما شنونده اون هستیم برای شنوندگان ما توضیحی میفرمایید؟
بله. ژانر یا گونه نمایشی در طول تاریخ دو شکل عمده داشته، از یونان باستان تا امروز متن‌های نمایشی یا تراژدی بودن، یعنی متن‌هایی که اندوه برش غالب میشه، مرگی درش اتفاق میفته، شکستی باعث ایجاد یک فضای اندوه آلوده غم‌انگیز میشه، یا متن‌ها کمدی هستن، یعنی فضای شادی رو دارن و یا پایان شادی رو دارن یا لحظاتی که درش یک شور و نشاطی داره اتفاق میفته. البته خب اشاره های هم به مشکلات بشری، مشکلات اجتماعی بشری میکنن و گاهی هم شاید گزنده و گاهی هم شاید تلخ بشن، اما اون فضای غالب، اون فضای شاد یا اون شور و نشاطی هست که در نهایت اون متن رو استوار نگه میداره.
بله.
اما اون چیزی که آقای چخوف می نویسه و خلاف متن‌های کوتاهش که مشخصا کمدی هستن، متن‌های بلندش از ایوانوف تا باب آلبالو 5 متن داره که اون وسط هم 3 تا متن دیگر، مرغ دریایی، سه خواهر و دایوانیا رو نوشته. این 5 متن همیشه با سوء تفاهم همراه بوده. خود آقای چخوف معتقد بوده که اون چیزی که من دارم می‌نویسم کمدی هست و اون چیزی که آقای استانیسلافسکی کار میکرد در مسکو، در اون گروه هنر مسکو، او معتقد بود که اینها تراژدی هستن و همیشه همین باعث اختلاف بود، همیشه همین باعث دردسر بود، حتی باعث قهر کردن چخوف میشد. اما بناچار باید مینوشت و بناچار هم با استانیسلافسکی کار میکرد، یعنی او معتقد بود کمدی داره مینویسه و استانیسلافسکی هم معتقد بود اینها با یه تراژدی کار بشه، اما هر دوی اینها درست میگفتن، چون اون چیزی که مد نظر چخوف بود هم کمدی بود و هم اون چیزی که آقای استانیسلافسکی میگفت این تراژدی بود، یعنی متن‌ها کمدی تراژدی بودن، با وجود اینکه که خب خودش اصرار داشت که اینها کمدی هستن و پیشینه نوشتاری او در داستان‌های کوتاه و نمایش‌های کوتاهش همین فضاهای طنز بود، ولی خب طنز همیشه یه آمیختگی‌هایی با تلخی‌ها داره، یه آمیختگی‌هایی با اون فضاهای دو پهلو و اون فضاهای کنایه آمیز و اون فضاهایی که یک جورایی از مدار شاد بودن صرف خارج میشه و یک اندوهی رو هم همراه خودش داره. بنابراین دو رگه وجود داره، دو رگه که به موازات هم تو این متن‌ها پیش میرن. پس یکیش همون تراژدی هست که آقای چخوف اصلا فکر نمیکرد چنین باشه، و یکی دیگر هم همون پیشینه آقای چخوف هست که مفهوم بسیار ظریفی از طنز هست و عناصری رو از حال و هوای پاستورال قدیمی میاره که برای مقاصد مشخصا مدرن خودش اینها رو بازسازی میکنه. آقای مارتین اسلین منتقد برجسته قرن بیستم در کتاب نمایشتیست، نه در اون کتاب ابزورد.
بله.
تو اون کتاب داره اشاره میکنه به تاریخچه تراژدی کمدی و من فکر میکنم با حدود 60-70 سال بعد از چخوف داره اشاره میکنه که نمایش های بزرگ چخوف کمدی به حساب میومد و در این حال اینها تراژدی هم بودن، یعنی اون سوء تفاهم تبدیل به یک فهم اینچنینی میشود بعد از 70 سال که حالا همه متوجه بشید اگر میخواید متن چخوف رو کار بکنید هم باید این صورت تراژدی رو ارائه بدید و هم اون صورت کمدی رو ارائه بدید، یعنی اگر یکی از اینها برجسته تر بشه امکان این هست که اون فهوای کلی اثر مورد غفلت واقع بشه. الان هم تو کشور ما بسیاری از دوستانی که کارگردانی میکنن بیشتر اون وقت تراژدی رو میگیرن، یعنی معتقد به استانیسلافسکی هستن، اگر هم تلاش میکنن که کمدی رو بگیرن از پس این کمدیش بر نمیان. حالا یکی دو نفرم اگر کار کردن اون کمدی غالب شده و اون تراژدی کمرنگ شده. ما خیلی به ندرت اجرای ایرانی دیدیم که تو خوب در این پنج متن بلندش رو بتونن به درستی روی صحنه اجرا بکنن. توی این 70 سالی که مد نظر آقای اسلین هست، آثار بلش، آثار یونسکو، بکت و بسیاری از نمایشنامه‌های پیراندلوی ایتالیایی همین حالت مختلط رو دارن، یعنی هم تراژدی هستن و هم کمدی هستن و اینها جزء سرآمدان و جزء بهترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم به شمار میان و آقای چخوف هم بالاخره هم قرن 19 هست و هم قرن بیستمی به شمار میاد، به خاطر اینکه تا 1304 که با قال بالور می نیست و بعد خود میکنه یکی از آخرین متناش مرتبط میشه با قرن بیستم. پس اگر بخوایم دقیق تر دایوانی ها رو حالا بخوایم بررسیش بکنیم، دایوانی ها هم یه چیزی بین کمدی و تراژدی هست. البته تو این اجرای آقای اکبر زنجانپور چه اجراهای تئاتری و صحنه‌ایش و چه این اجرای رادیویی بیشتر این بچه تراژدی درش غالب هست و به لحاظ اون سبک هم بیشتر امپرسیونیستی محسوب میشه، حداقل در اجراهای صحنه‌ایش این گویاتر هست، این بارستر هست که نگاه آقای زنجانپور بیشتر به دنبال اون بیان سبک امپرسیونیستی بوده. به عنوان جنبندی هم بنابراین می شود این سوء تفاهم رو به یک امر آگاهانه تبدیلش کرد، روشنگری کرد. اگر هر کارگردانی دوست داره چخوف رو کار بکنه هم بایست کمدی او رو بفهمه که اتفاقا فهم کمدی او آسان‌تر هست به خاطر اینکه داستان‌های کوتاهش رو بخونه، نمایش‌های کوتاهش رو بخونه، بیشتر عمیق میشه به مسئله کمدی. اما درک تراژدیش اون مسئله پیچیده‌تر هست که اگر او رو بخوان بیارن با تراژدی باز هم بخشی از چخوف رو دارن از دست میدن.
خیلی ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود. لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم، فرصتی میگیریم و برمیگردیم. خب آقای دادخواه، میتونم خواهش کنم کمی در مورد مضمون کارهای چخوف برای شنوندگان ما صحبت بکنید؟ اصولا از چه مضمون و موضوعی برخوردار هستن این نمایشنامه ها؟
خواهش میکنم. خب همونطور که در جلسات پیشین اشاره شد، آنتوان چخوف در حوزه داستان کوتاه و نمایشنامه آثار ارزشمند و درخشانی رو خلق کرده که خب به زبانهای مختلفی ترجمه شده و در کشور ما هم ترجمه شده و به روی صحنه رفته متون نمایششون. اما ببینیم که این آثار چه وجه اشتراکی داره یا اساساً چخوف چه چیزی رو دنبال میکنه، پیگیر چه مسئله ای هست. در جلسات پیشین در عرائض بنده و فرمایشات جناب آشفته به مواردی اشاره شد به صورت پراکنده، ولی ترجیح میدم که به صورت جمع‌بندی شده و در قالب یک گفتار خدمتتون ارائه بدم این موارد رو. معمولا چخوف در آثار خودش مسائلی رو بیان میکنه که اگرچه ظاهرا خیلی عادی و پیش پا افتاده و شاید سطحی باشن، ولی اگر که دقیقاً به اونها نگاه کنیم و یک نگاه عمیق و موشکافانه داشته باشیم، میبینیم که روابط انسانی به زیباترین شکل و با یک ظرافت خاصی بازخوانی میشه. یعنی با طراحی و ترسیم دقیق شخصیت‌ها احوالات اونها رو بررسی میکنه، احوالات اونها رو کالبد شکافی و واکاوی میکنه و آدمها رو به شکل‌های مختلفی در تقابل با همدیگه قرار میده. یعنی رفتارهای انسانی در تقابل با هم قرار میگیره و یک رخداد و یک حادثه ای رو شکل میده.
چقدر هم تنوع شخصیتی وجود داره در کارهاش.
دقیقاً، و این تنوع شخصیتی هم جز ویژگی‌های بارز کارش هست. یعنی در همین متنی که در این شبها میشنویم در دایوانیا، تمام این شخصیت‌ها اهمیت دارن و هر کدومشون به هر حال کارکردهای خاص خودش رو دارن و اینطوری نیست که شخصیتی بخواد برتری داشته باشه یا مهمتر باشه، و این ارتباط اینها و رویارویی اینهاست که احوالات اونها، نگرش‌های اونها رو به نوعی برملا می‌کنه. یعنی باید در برابر هم قرار بگیرن که اون رخدادهای کلامی عاطفی به نوعی شکل بگیره. بسیار اشاره خیلی خوبی داشتی. دقیقاً توی متونش و به ویژه در این متن ما تعدد شخصیت‌ها رو می‌بینیم و هنر بارز چخوف هم نگاه به شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی‌های دقیق هست، شخصیت‌پردازی‌هایی که عینی هست. یعنی نگاهش به مسئله انسان و به زندگی مسئله عینی و خیلی واقع‌گرایی هست. دقیقاً آینه‌وار هست و فاقد هر گونه تکلفیه، چرا که برای مردم می‌نویسه، برای عموم می‌نویسه. همونطور که اشاره شد، ادبیات قرن 19 یک عصر طلایی هست توی روسیه و ما اونجا شاهد نویسنده‌ها و هنرمندهای واقع‌گرایی هستیم که ذات واقعیت رو دارن به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارن. و قراره چه اتفاقی بیفته؟ بس آگاهی بخشی، روشن کردن افکار عمومی توی اون مقطع زمانی. بنابراین یک چنین رسالتی رو شاید بشه برای اون آثار متصور شد. خب برمیگردیم به بحث اصلیمون، این که چه مضامینی در کارهای چخوف وجود داره. معمولا آدمها و مضامین و موضوعهایی هم که در کارهای این نویسنده ارائه میشه برگرفته از جامعه، از بطن جامعه و زندگی عادی مردم هست و اون مشکلات، اون معضلها، اون رسوم، اون نگرشها و تمامی اینها با یک دیدی نقادانه و دیدی طنزگونه ارائه میشه و شاید هم به خاطر همین باشه که یک نگاه تراژیک هم توی اون وجود داره و حقیقتا هم شاید بشه یک چنین استنباط و خانشی رو از این کارها داشت. اما توی این آثار مسائلی مثل فقر، بیکاری، رنج، بی‌هویتی روشنفکرها که توی اون مقطع زمانی دیده میشه، انفعال آدمها، آرزوهای برباد رفته، آرزوهای دست نیافتنی، تنهایی آدمها، تضادهای طبقاتی، پرداختن به قشر متوسط و تمامی آیتم‌ها و مواردی بیان میشه که به نوعی محصول شرایط اون جامعه است. یعنی به نوعی خروجی جامعه قرن 19 روسیه، حکومت تزاری هست، برگرفته از شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی است. و به خاطر همین هست که ما میبینیم اگر بخوایم این متن رو بررسی کنیم، لزوماً در چارچوب بسته نمیشه بهش نگاه کرد و یک نگاه فرامتنی میتونیم بهش داشته باشیم، چرا که معمولاً این گونه متن‌ها ارجاعاتی به سایر متون، به سایر بافت‌ها دارن، مثل متون سیاسی، تاریخی و فرهنگی. در کل نگرش چخوف یک نگرش انتقادی هست به مسائل اجتماعی و انسانی و تلخی‌های اجتماع و بیان اون فسادها و تباهیها اون رو به یک نویسنده ای صاحب بینش تبدیل کرده. بنابراین ما چخوف رو میتونیم یک نویسنده ای متعهد و صاحب بینش بدونیم که سخنگوی زمانه خودش هست و به نوعی گزارشگر صریح وقایع اجتماعی هست و اثرش به نوعی یک چشمانداز و یک آینه و گواه و سندی